معجزه ها را دیدم.
موضوع بحثی رو که امسال برای دوستان انتخاب کردیم به حول قوه الهی ان شاء الله آغازگرش خواهیم بود، بحث عصمت هست.
به روی دست نبی
مقدمه برای ورود به این مباحث آیه شریفه تطهیر خواهد بود، چون آیه خیلی محکمی است. آیه است مش پر کن و دهان پر کن، آیه است که خود اون آیه جهت نفعی نداره، تمام جهت اثباتی بوده است در مسئله عصمت.
خدا را دیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الملك. اللهم لعن الجبت والطاغوت وابنتيهما وأصحابهما وأولياءهما وأشياعهما والشاكين في كفرهم إن شاء الله. عرض إرادت به محضر حضرت بقية الله الأعظم، حضرت ولی عصر و ولی امر، حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه، صلواتی ناد بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. محور سخن بحث در باب آیه شریفه تطهیر بود، در مورد مفردات آیه شریفه اون چه که باید بحث می شد صحبت به عمل آمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. در این آیه شریف خداوند کلام رو با انمایی که افاده حصر میکنه آغاز میکنه و اراده خودش رو حصر میکند در اذهاب رجس از اهل البیت، اونم مطلق رجس، و همچنین بر تطهیر اهل البیت سلام الله علیهم اجمعین. عرض سخن ما در جلسه قبل در مورد فراز اهل البیت بود و عرض ما به اینجا رسید که از جهت لغوی این مفهوم رو مورد بررسی قرار دادیم و بحث به اینجا منتهی شد که کلمه اهل البیت در این آیه شریفه یک کلمه اصطلاحی هست و مفهوم لغوی اون ملاک نیست، گرچه اگر مفهوم لغوی این کلمه رو هم مورد بررسی قرار بدیم، مطالبی که در جلسه قبل عرض کردیم و دیگه نمیخوایم تکرار مکررات بشه، باز در مفهوم لغوی اهل البیت با توجه به اینکه الف و لام در اهل البیت الف و لام بدل از محذوف، بدل از مضاف الیه محذوف گرفته بشه، یا اینکه الف و لام الف و لام عهد ذهنی بوده باشد، باز کمک میکنه به اون معنای اصطلاحی کلمه اهل البیت. عرض کردیم کلمه اهل البیت در این آیه شریفه در تعیین مصداق مورد اختلاف امت واقع شده است. اجماع امامیه از اول تا به الان، اجماع ائمه اهل البیت علیهم السلام و السلام، بزرگان امامیه، بر این بوده است که مصداق اهل البیت منحصر هست بر خاتم الانبیا صدیقه طاهره امیر المؤمنین امام مجتبی و سید الشهدا، این معصومینی که در عصر نزول آیه حاضر بودند و همچنین از امام زین العابدین سلام الله علیه تا به وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، همه و همه فقط و فقط این 14 نفر مصداق اهل البیت هستند. اجماع امامیه بر این مطلب است، اجماع بزرگان شیعه بر این مطلب است. پس اجماع بزرگان شیعه بر این مطلب تحقق گرفت که مصادیق اهل البیت فقط و فقط ذوات مقدس 14 معصوم است. 5 نفرشون در زمان نزول آیه حضور داشتند، ما بقی هم تحت این آیه هستند اگرچه بعدها قدم به این عالم گذاشتند. اما در بین اهل تسنن آرا و نظرات مختلف هست، مثل تهاوی که از بزرگانشون هست، ابو جعفر تهاوی قائل بر این است که همون قول امامیه رو میپذیرد و تصریح میکند بر این مطلب که همسران پیغمبر جزء اهل البیت نیستند و فقط مصداق اهل البیت خاتم الانبیا صدیقه طاهره امیر المؤمنین امام مجتبی و سید الشهدا سلام الله علیهم اجمعین هستند. در کنار این قول ابو جعفر تهاوی از باب نمونه عرض کردم و الا نمونه های دیگر هم در کتب اهل تسنن هست. علاوه بر این نقل قول و علاوه بر این قول، اقوال دیگری هم وجود داره. عده‌ای از اهل تسنن مثل اکرمه و به تبعیت اکرمه شمس الدین الذهبی و ابن جریر طبری تا اندازه‌ای متمایل به قول اکرمه شدند. این دو نفر، اکرمه در کوچه و بازار راه می‌رفت و فریاد می‌زد، می‌گفت که فقط و فقط مصداق اهل البیت همسران پیغمبر هستند. در کنار این قول، قولی مثل ضحاک هم وجود داره که مثل ابن کثیر قول اون رو پذیرفته است یا متمایل به قول او شده است. ضحاک قائل به این هستش که علاوه بر خاتم الانبیا و اهل بیت پیغمبر که امیر المؤمنین صدیقه طاهره و حسنین سلام الله علیهم اجمعین هستند، ازواج النبی هم جزء اهل البیت آیه شریفه حساب می شوند. اینم یک دیدگاهی است که در بین اهل سنت ارائه شده. دیدگاه دیگر این هست که فقط وجود مقدس خاتم الانبیا و ازواج النبی مصداق اهل البیت هستند. دیدگاه دیگری که ارائه شده است، بنابر اون چه که در روح المعانی جلد 22 از صفحه 13 تا صفحه 16 میتونید مطلب رو ببینید، در روح المعانی جلد 22، علاوه بر این مصادیقی که عرض شد، روح المعانی آلوسی متذکر میشه که حتی دیدگاهی در بین، گرچه دیدگاه بسیار شاذی هست، اما باز این نظری است در بین بعض از اهل تسنن که میگن مراد از اهل البیت در آیه شریفه تطهیر اهل بیت الله الحرام است. اهل بیت الله الحرام است، یعنی کسانی که در مسجد الحرام هستن، بیت الله الحرام. قرائت شاز دیگری وجود داره در تفسیر از اهل البیت که روح المعانی اشاره کرده. مراد از اهل البیت اهل و مسجد نبی هست صلی الله علیه و آله و سلم. قرائت دیگری که بنابر نقل مسلم در صحیح خود از زید بن ارقم نقل شده است، اینی که زید بن ارقم قائل به این است که مراد از اهل البیت در آیه شریفه تطهیر باید آل علی، آل عقیل، آل عباس و آل جعفر بوده باشن، یعنی خاندان پیغمبر، بنو هاشم، کسانی که مرتبط با پیغمبر هستند. اینم کلام زید بن ارقم هست. غرض چی بودش از این نقل آرایی که در بین اهل سنت هست؟ در بین شیعه یک نظر واحد هست و اون این که اهل البیت فقط و فقط خمسه طیبه سلام الله علیهم اجمعین که در زمان نزول آیه وجود داشتن و از امام زین العابدین تا به حضرت ولی عصر سلام الله علیهم اجمعین هستن، یعنی منحصر در 14 نفر. خارج از اینم بحثی نداره شیعه امامیه، اما آراء و نظرات در بین اهل تسنن مختلف هست و همین اختلاف قرائت ها و نظرها یعنی چی؟ یعنی در یک برداشت از یک آیه شریفه، اونم برای یک کلمه آیه شریفه، امت اسلام به اختلاف رسیدن. پس بنابر منطق خود قرآن چی می‌فرماید؟ رافع اختلافات خود پیغمبر است. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. پس بنابراین شأن پیغمبر این هستش که در مقام رفع اختلاف و تبیین آیات شریفه قرآن امت رو در مسیر هدایت قرار بده و فصل الخطاب کلام با خاتم الانبیا بوده باشد. بنابراین اگر در ذیل آیه شریفه بعد از مفهوم خود آیه روایات نقل میشه، شأن نزول آیه بررسی میشود، کتب فریقین دیده میشود و با توجه به سنت قطعیه پیامبر تصمیم گرفته میشه، کسی نگه آقا ما بحثمون اصلا در این مورد ما حدیث قبول نداریم، حسبنا کتاب الله، این شعار شعار باطلیست، چون خود قرآن ما رو سوق داده است به طرف سنت پیغمبر. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. اگر خدا رو دوست دارید باید تابع پیغمبر باشید، یعنی تابع سنت پیغمبر. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. آیات فراوان است در قرآن که امر میکنه امت اسلام رو به بهره‌گیری از سنت پیغمبر و عمل به قول و فعل و تقریر پیغمبر. لذا بعضی از آقایونی که در درون شیعه به اسم روشنفکری و دیگر اندیشی دارن مطالبی رو القا میکنن که اعتبار و حجیت سنت پیغمبر رو بشکنند، این آقایون غافل از اصل حقیقت قرآن هستند. فرهنگ قرآن ما رو مرتبط میکنه با سنت پیغمبر و اصلا رافع متشابهات قرآن، مجملات قرآن و اون جاهایی که مورد اختلاف واقع شده است، رافع تمام این مشکلات فقط و فقط بیان پیغمبر است، یعنی سنت پیغمبر. پس اینی که پیامبر فرمودن انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، هم خودشون هم اطاعتشون و هم قرآن تمام در یک مسیر هستن و هدایت بشریت رو عهده‌دار هستن، که به جای خودش باید در بحث سنت حدیث ثقلین هم مورد بررسی قرار بگیره. احتمال اولی که باید مورد بررسی قرار بگیره در بین قرائت‌های اهل تسنن از اهل البیت در آیه شریفه تطهیر، قرائت اکرمه هست. ما اول قرائت‌ها رو میاریم، اقوال رو میاریم، بعد سنت قطعیه پیامبر رو عرض می‌کنیم و معیار سنجی می‌کنیم که کدوم یک از این اقوال سازگاری داره با اون چه که پیغمبر بیان فرموده. پس اصل جایگاه پیامبر به عنوان مبین و مفسر آیات شریفه قرآن، خود قرآن معرفی کرده، هیچ مسلمانی هم در موردش حرف نداره و نمیتونه داشته باشه. پس آرا و نظرها منطبق میشود، بیان میشه و بعد منطبق میشه بر کلام پیغمبر و تصمیم دیگه با خود شنوندگان و بینندگان و کسانی هستش که اهل تحقیق و انصاف هستن. اکرمه بربری، غلام ابن عباس، حالا بعضی هم میگن اکرمه، بعضی هم میگن اکرمه، دیگه ضبطش رو باید در کتاب ها بررسی کرد. اون ضبطی که ما بهش پایبند خواهیم بود اکرمه هستش. اکرمه از خوارج هست. ایشون قائل به این است که فقط و فقط مصداق اهل البیت در آیه شریفه تطهیر همسران پیغمبر است، هیچ کس دیگری نیست، حتی خود پیغمبر رو هم دخیل نمیدونه، فقط و فقط همسران پیغمبر. از جهت رجالی و بررسی شخصیت اکرمه در بین خود اهل تسنن اونقدر مطلب علیه این شخصیت وجود داره که دیگه جایی برای این نمیماند که ما بخوایم از کتب امامیه بهره ای ببریم. دنیای اسلام اگر به رجالیین اهل سنت هم استناد کنند در بررسی شخصیت اکرمه کفایت میکنه. در اینی که اکرمه کذاب بوده است و از جمله خوارج بوده است اتفاق کلمه است. خوارج مشخص هستند، کسانی که خروج کردن علیه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. در بین جنگ صفین جدا شدند از امیر المؤمنین و بعد هم خوارج نهروان را آفریدند، مشکلات عدیدهی برای امت اسلام به وجود آوردند. خلاصه قرائت‌های مختلفی باز در بین خوارج بعدها به وجود آمد. فرقه های مختلفی مثل صفریه، حروریه، عبازیه یا عبازیه به وجود آمد که هر کسی در بین خوارج فریاد زد انا رجلون. علاوه بر اون دیدگاه مشترکشون که مخالفت با قرآن و مخالفت با خاتم الانبیا و مخالفت با امیرالمؤمنین بود، یک سری دیدگاه های منحصر به فردی هم هر کدومشون ارائه دادن. در اینی که اکرمه از خوارج است جای حرفی نیست، اما اینی که جزء کدوم از فرق خوارج حساب میشه یه اختلاف کوچولویی وجود داره. مثل عطا ابن ابی رباح، عطا ابن ابی رباح که از اکابر تابعین است، مثل زید ابن عبدالله ابن ابی اسحاق حضرمی، اینها کسایی هستند که معتقدند اکرمه از فرقه خوارج عبادیه هستش. اما دیگرانی مثل احمد حنبل، مثل ابن جریر طبری، مثل ابوالاسود محمد ابن عبدالرحمن ابن نوفل، این شخصیت سوم ابوالاسود تمام صحاح سته ازش نقل حدیث کردن. همچنین یحیی ابن معین، بسیار بزرگ است یحیی ابن معین در بین اهل تسنن. اینها از کسانی هستند که قائلند اکرمه از جمله خوارج سفریه هستش. سفریه پیروان زیاد ابن اسفر هستن، به این فرقه زیادیه هم گفته میشه. اما مثل ابن کلبی، مثل ابن کلبی و علی ابن مدینی که باز از بزرگان اهل تسنن هست، علی ابن مدینی قائلن که اکرمه از خوارج حروریه هستش. حروریه تابع نجدت ابن عامر حروری هستن، لحاظه بهشون نجدیه هم گفته میشه، نجدیه هم گفته میشه. در اینی که اکرمه از خوارج است جای بحثی نیست. احمد حنبل در کجا بتونید ببینید؟ آدرسا فراوانه. من نوعاً به شمس الدین ذهبی استناد میکنم و به سیر و اعلام نوبلا. شما کلام احمد حنبل رو در مورد اکرمه در سیر و اعلام نوبلا جلد 5 صفحه 30 میتونید ببینید. احمد حنبل میگه مذهب اکرمه مذهب خوارج بود و عقاید سفریه رو داشت. مردم آفریقا آراء سفریه رو از اکرمه اخذ کرده اند. اولین کسی که تفکر خوارج رو به آفریقا منتقل کرد اکرمه هستش. ابوالاسود محمد ابن عبدالرحمن ابن نوفل که از راویان تمام صحاح سته هستش، او میگه من بعد از آن که از مصر به مدینه بازگشتم اکرمه رو دیدم. اکرمه از من در مورد مردم مغرب سوال کرد. من گفتم اهالی مغرب در جهل و غفلت و بیخبری به سر میبرند. همین سخنان من انگیزه ای شد که اکرمه بره به مغرب و عقاید خودش که عقاید خوارج سفریه بود رو در اونجا منتقل بکنه. یحیی بن معین از بزرگان رجال و حدیث اهل سنت، از بزرگان. یحیی بن معین چی میگه؟ میگه اکرمه تابع آراء سفریه بود، به همین دلیل مالک پیشوای مالکی ها حتی نامی از وی نمی برد، کراهت داشت از این که نام اکرمه رو ببره. اگر حدیثی هم نقل می کرد نام اکرمه رو در سلسله سند به عنوان رجل نقل می کرد، یا اصلا حدیث از اکرمه نمی آورد، یا اگر حدیثی هم نقل می کرد نام اکرمه رو نمی آورد. این مورد سوم که یحیی بن معین این چنین مطلبی داره، به مختصر تاریخ ابن عساکر مراجعه کنید. مختصر تاریخ ابن عساکر جلد 17 صفحه 142. کلام ابوالاسود محمد ابن عبدالرحمن که گفت من گفتم مردم مغرب در غفلت و جهل به سر میبرن، اکرمه پاشد رفت اونجا تفکر خودش رو ترویج کرد، رو در سیر و اعلام نوبلا جلد 5 صفحه 20 اونجا نگاه کنید. پس در این باب که اکرمه خارجی هست و از خوارج هستش جای حرفی نیست، جای بحثی نمیمونه. اما در مورد کذاب بودن اون، در اینجا هم اتفاقی وجود داره در بین اکثریت قریب به اتفاق بزرگان اهل تسنن، که اکرمه غلام ابن عباس بارها و بارها دروغ بست به ابن عباس. کار این دروغگو به جایی رسید که عبدالله ابن عمر فرزند عمر ابن الخطاب در مورد اکرمه به غلام خودش گوش زد کرد. عبدالله ابن عمر به غلامش گفت آی غلام، بعد از من مبادا مثل اکرمه که به ابن عباس دروغ بس، تو هم به من دروغ ببندی. این مطلب رو در کتب مختلفی من جمله سیر و اعلام النبلاء جلد 5 صفحه 22 و 23 میتونید ببینید. تهذیب الکمال داره، تاریخ ابن عساکر داره، تهذیب و تهذیب داره، از ضعفا و المتروکین داره، متعدد کتب اهل سنت دارن. اما خب نمیخوایم خیلی خستتون بکنیم. سیر و اعلام النبلاء. باز خود عبدالله ابن عباس، خود عبدالله ابن عباس یعنی ابن عباس معروف که اکرمه غلام او بوده در یک برهه‌ای از زمان، اکرمه بعد از مسافرتی برگشت پیش عبدالله ابن عباس تا سلام کرد به عبدالله ابن عباس. ابن عباس در جواب سلام اکرمه گفت قد جاء الخبیث، قد جاء الخبیث. این رو مراجعه کنید به سیر و اعلام النبلاء جلد 5 صفحه 20. البته ابن حجر عسقلانی مطلب رو تحریف کرده، ابن حجر تحریف کرده در کجا؟ در تهذیب و تهذیب جلد 7 صفحه 267، جلد 7 صفحه 267. ابن حجر در تهذیب و تهذیب این کلام ابن عباس رو تحریفش کرده، میگه قد جاء الحدیث، قد جاء الحدیث، یعنی اونقدر شأن اکرم بالایه که کنه حدیث اومد. این دروغیه که ابن حجر با تحریف خودش درستش کرده. شما سندی که شمس الدین ذهبی ارائه کرده در سیر و اعلام النبلاء، سندی که ابن حجر بیان کرده در تهذیب و تهذیب، اینا رو بیارید مقابله کنید، هم سند هم متن، و خودتون میفهمید قصه از چقدر هست. ابو محمد سعید ابن مسیب متوفای 94، ایشون از تابعین هست. او هم غلامی داشت به نام برد، به غلام خودش گوش زد کرد قصه اکرمه رو، گفت آهای برد به تو هشدار میدم، مثل اکرمه ای که دروغ بست به مولای خودش، تو به من دروغ نبندی، تو به من دروغ نبندی. ابو محمد سعید ابن مسیب مطلبش رو میتونید در سیر و اعلام النبلاء جلد 5 صفحه 29 نگاه کنید. اما فرزند ابن عباس، ابو محمد علی ابن عبدالله ابن عباس متوفای 118 هجری قمری، فرزند عبدالله ابن عباس اکرمه رو به در طویله بست. عبدالله ابن حارث میگه، میگه اومدم پیش علی ابن عبدالله ابن عباس، دیدم اکرمه رو به در طویله بسته. بهش گفتم کسی با غلام خودش این کارا رو نمیکنه، موجود دیگری رو اینجا میبندن، تو اومدی آدم اینجا بستی. علی ابن عبدالله ابن عباس گفت چون به بابام دروغ نسبت میدهد، جایگاهش همینجاست، لحظه به در طویله میبندمش که دیگه دروغ به بابام نخواد ببنده. سیر و اعلام النبلاء جلد 5 صفحه 23. کتب مختلف اهل سنت مطرح کردن، نمیخوایم همه رو آدرس بدیم، همین یک آدرس کفایت میکنه. پس خود علی ابن عبدالله ابن عباس هم معترف و مقر به این است که اکرمه دروغگو بوده است نسبت به بابام ابن عباس. ابوبکر محمد ابن سیرین متوفای 110، ابن سیرین تصریح میکنه بر این مطلب که اکرمه کذاب است و از این که کذاب از اهل بهش باشد من خوشحال نمیشم. میتونید مراجعه کنید به تهذیب الکمال جلد 20 صفحه 282. حافظ ابو محمد قاسم ابن یا ابو عبدالرحمن قاسم ابن محمد ابن ابی بکر مدنی، باز از بزرگان، تصریح میکنه اکرمه کذاب است. او هنگام صبح حدیثی رو نقل میکنه و شب هنگام همون حدیث رو به صورت مخالف حدیث صبح نقلش میکنه. سیر اعلام نبلاء جلد 5 صفحه 28 و 29. یحیی بن سعید از بزرگان اهل تسنن، یحیی بن سعید میگه اکرمه فردی کذاب بود. سیر اعلام نبلاء جلد 5 صفحه 25. یحیی بن معین از بزرگان اهل تسنن میگه مالک از اکرمه خوشش نمی اومد، مالک ابن انس. سیر اعلام نبلاء جلد 5 صفحه 26. یحیی بن معین باز میگه مالک از احادیث اکرمه یادی نمی کرد چون اکرمه خارجی بودش، از خوارج بود و پیرو آراء صفریه بود. سیر اعلام نبلا جلد 5 صفحه 21. احمد حنبل تصریح میکنه که مالک ابن انس نام اکرمه رو در سند احادیثش نمی برد. سیر اعلام نبلا جلد 5 صفحه 30. دارقطنی میگه مالک عادت داشت که اسم افراد ضعیفی مثل اکرمه و دیگران رو از اسناد حدیثی خارج کنه. الجامع فی الجرح و التعدیل جلد 2 صفحه 220. ابن جوزی در ضعفاء و المتروکین جلد 2 صفحه 182. ذهبی در دیوان الضعفاء و المتروکین تصریح میکنند که مالک ابن انس اکرمه را کذاب معرفی کرده است. مالک ابن انس هم میگفت اکرمه خارجی است، هم میگفت اکرمه کذاب است. من کار دارم با این مطالب که دارم عرض میکنم. شافعی، پیشوای شافعی مذهبان، شافعی تصریح میکنه در کجا؟ در سیر اعلام نبلا جلد 5 صفحه 26. میگه مالک ابن انس نسبت به اکرمه نظر بدی داشت. شمس الدین ذهبی باز میگه در میزان الاعتدال جلد 3 صفحه 93، میگه مالک از اکرمه رویگردان بود و از او اجتناب میکرد. باز شمس الدین ذهبی میگه، خوب دقت کنید، در کجا؟ در تذکرت الحفاظ، در تذکرت الحفاظ شمس الدین ذهبی جلد 1 صفحه 96 میگه از آنجایی که گفته شده اکرمه اعتقادات خوارج را داشته است، مالک و مسلم صاحب صحیح مسلم، مالک و مسلم از او روی برگردان بوده اند. مالک و مسلم از اکرمه روی برگردان بوده اند. فتوای ابو عبدالله محمد ابن ادریس شافعی متوفای 204 هجری قمری، شافعی پیشوای شافعیان، چی میگه؟ میگه لا ارا لأحد ان یقبل حدیث اکرمه،
لا ارى لاحد ان يقبل حديث اکرمه. تاریخ الاسلام حوادث و سنه خمس و مئه صفحه 180، تهذیب الکمال جلد 20 صفحه 283، سیر و اعلام نبلا صفحه 5 صفحه 26، تهذیب و تهذیب جلد 7 صفحه 269. کلام ابن ادریس شافعی است، میگه من جایز نمیدونم کسی حدیث اکرمه را بپذیرد، من جایز نمیدونم کسی حدیث اکرمه را بپذیرد. مالک ابن انس ابن ادریس شافعی، پیشوای مالکیان و شافعیان، شمس الدین ذهبی، احمد حنبل، پیشوای حنابله، بزرگان، یحیی ابن معین، بزرگان از اهل تسنن، ادعاشون اینه و تصریح و اقرارشون بر این است که نقل حدیث اکرمه جایز نیست چون کذاب است و از خوارج است. احمد حنبل میگه ما دو تا اکرمه داریم، یک اکرمه ابن خالد، دو اکرمه بربری. پس اکرمه ابن خالد و اکرمه بربری غلام ابن عباس. احمد حنبل میگه اکرمه ابن خالد مورد اعتماد است و اکرمه بربری مورد اعتماد نیست. عجیب اینه که بخاری این مطلب رو احمد حنبل در کجا میگه؟ در سیر و اعلام نبلا جلد 5 صفحه 26 نوشته شده. اما عجیب اینه احمد حنبل این حرف رو میزنه، اکرمه ابن خالد اعتماد بیشتر میشه بهش کرد تا اکرمه بربری، اما خود بخاری در وصف اکرمه ابن خالد چی میگه؟ میگه وی منکر الحدیث است، منکر الحدیث است. اکرمه ابن خالد منکر الحدیث است. اینو در کجا میتونی ببینی؟ الضعفاء الصغیر صفحه 96. سخن در این است و خطاب به بخاری صاحب صحیح است، تویی که در مورد اکرمه ابن خالد میگی منکر الحدیث است. احمد حنبل میگه بین این دو اکرمه، اکرمه ابن خالد، اکرمه بربری، اعتماد به اکرمه ابن خالد میشه کرد و اکرمه بربری رو نمیشه بهش اعتماد کرد. به چه حقی آمدی نوشتی در کتاب سیر و اعلام نبلا شمس الدین ذهبی جلد 5 صفحه 20 و 27 و دیگر بزرگان اهل تسنن از بخاری نقل کرده اند که بخاری میگه ما در میان محدثین کسی رو پیدا نمی کنیم که به احادیث اکرمه احتجاج و استناد ننماید. در یک طرف بخاری است، در طرف دیگر بزرگان اهل تسنن. احمد حنبل میگه، شافعی میگه، مالک میگه، یحیی ابن معین میگن، بزرگان از اهل تسنن میگن که اکرمه بربری قابل اعتماد نیست، کذاب است و از خوارج است. اما صحیح صاحب صحیح بخاری، بخاری تصریح میکنه که ما محدثینمون نبودن که از اکرمه حدیث نقل نکرده باشن. خب این دروغ بزرگی است که صاحب صحیح بخاری معترف به اوست، چون بزرگان اهل تسنن دارن اکرمه رو رد میکنن، قبولش ندارند. و این غیر از عناد صحیح بخاری و صاحب صحیح بخاری نسبت به ساحت مقدس امیرالمومنین هیچی دیگه نیست. چون اکرمه تو کوچه و خیابون داد میزد آیه تطهیر فقط برای زنای پیغمبر هست، فقط همسران پیغمبر، اهل بیت پیغمبر فقط همسران پیغمبر، هیچ که دیگه. چون این داره حدیثی و فضیلتی رو از اهل بیت میدزده، لحاظا باید بزرگش کرد، باید عزیزش کرد، و این عزت و بزرگی رو فقط محمد ابن اسماعیل بخاری عهده‌دار است در جامعه اهل سنت، لذا هم صحیحش از صحب کتب عند اهل سنت بعد در قرآن میشه. تذکرة الحفاظ جلد 1 صفحه 96، شمس الدین ذهبی میگه مالک و مسلم از اکرمه روی برگردان بودند. حالا یک سری کلیدواژه‌های کلیدی رو عرض میکنم خدمتون، و بعضی از مطالبی که در مورد اکرمه آمده فقط در خصوص این خواستم عرض کنم، استناد به بزرگان اهل تسنن، که ببینید محدثین و بزرگان اهل تسنن در مورد این که اکرمه کذاب است، در مورد این که اکرمه از خوارج است جایی تردیدی ندارن و این مطلب رو نوشتن. مطالبی هستش، فقط تیتروار خدمتون عرض میکنم، مراجعه میکنید به سیر اعلام نبلا، تهذیب و تحذیب، تذکرة الحفاظ، کتب ابن جوزی، ابن عساکر، اینا که الان سنداشو خدمتون عرض کردم بعضیاشون رو، تیتوار خدمتون عرض میکنم، بزرگان اهل تسنن نوشتن اکرمه از خوارج بود، کذاب بود، بسیار دروغگو، او به ابن عباس دروغ میبست و به این علت پسر ابن عباس او رو در طویله بست. ابن سیرین او رو بسیار دروغگو میدانست. اکرمه در کنار درب مسجد النبی میستاد و میگفت تو این مسجد غیر از کافر هیچ که نیست. در اسناد آمده است که اکرمه بر در مسجد النبی میستاد، میگفت کسی جز کافر تو این مسجد وجود نداره. خوارج مغرب، خوارج افریقا دین و دیانتشون رو از اکرمه گرفتند. او قائل به این بود که انسان در حال احرام میتونه ازدواج کنه و نعوذ بالله دروغ پیغمبر میبست. میگفت پیغمبر در حالی که محرم بود با میمونه همسر خود ازدواج کرد. احمد حنبل او رو ضعیف شمرده، در وصف حالش اومده عاشق موسیقی بوده. ابن عباس هم میگه او از خوارج است. سعید ابن جبیر هم او رو دروغگو میداند. ابن ابی ذئب او رو غیر ثقه میداند. نماز اکرمه زیبا نبود. ایوب در نماز خواندن او شک داشت. ایوب از بزرگان رجال اهل سنت است، او رو کم عقل میدانست. سنداش بود دیگه عرض نکردم چون اطاله کلام پیش میومد. او مضطرب الحدیث است. اکرمه در یک روزی از دنیا رفت که مردم بی‌بها شدن به اینکه بخوان جنازش رو بلند کنن. چهار تا حمالی که سودانی بودند زیر جنازش رو گرفتن. غرض این که این شخصیت اکرمه هستش در منابع رجالی و حدیثی اهل تسنن. کسی که به خوارج بودنش، به کذاب بودنش خود بزرگان اهل تسنن اقرار و اعتراف دارن، مثل احمد حنبل، مالک، شافعی، ابن معین و دیگران تصریح کردن بر این مطلب. آیا میشه انسان دین و دیانت خودش رو از همچین آدمی بگیره؟ آیا نقل احتمالی که این شخص در ذیل آیه شریفه داده است که همسران پیغمبر فقط و فقط مصداق اهل البیت در آیه شریفه هستند، آیا نقل همچین مطلبی اونم از طرف خودش هست، اجتهاد خودش هست، نه کلام پیغمبر باشه، آیا کلام همچین کسی مورد اعتماد هست؟ آیا سنت قطعیه پیغمبر این رو تایید میکنه؟ آیا مفهوم آیات شریفه قرآن اینو تایید میکنه؟ جواب به این مطلب در جلسات آتی ان شاء الله. به حول و قوه الهی و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. محمد صلی الله علیه و آله و سلم.